رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز. نور محمد خالزاده هستم با مجله بامدادی روز پنجشنبه 11 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 24، در ولایت مختلف بدخشان 18، در استان سغد 20 و در ولایت خاتون تا 25 درجه گرم خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. کمیته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا قطعنامه را درباره قتل عامی ارمنی ها به تصویب رساند. طبق این قطعنامه کشتار ارمنی ها در سال 1915 قتل عام دانسته می شود. با وجود هشدار قبلی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در این باره که قطعنامه می تواند به مناسبات آمریکا و ترکیه خدشه وارد کند، این قطعنامه به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این قطعنامه، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه این قطعنامه را غیر قابل قبول خواند. در این قطعنامه کشتار ارمنی ها از سوی ترک ها در سال 1915 قتل عام ارزیابی شده است. ترکیه متحدی کلیدی آمریکا در پیمان ناتو دانسته می شود.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است درخواست درباره انجام عملیات فرامرزی بر ضد شورشیان کرد در شمال عراق ممکن است صبح همین روز به پارلمان ترکیه فرستاده شود. آقای اردوغان گفت ما انتظار بودیم که این درخواست را روز دوشنبه به پارلمان فرستیم، یعنی بعد از عید ماه شریف رمضان. این درخواست عملیات فرامرزی را برای مدت یک سال اجازه خواهد داد، اما آمریکا و اتحادیه اروپا و روسیه و ترکیه از آمادگیش به عملیات فرامرزی در قلمرو عراق هشدار دادند.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان تایید کرد که گروگان آلمانی از اسارت در افغانستان آزاد شده است. این گروگان بیشتر از 2 ماه در اسارت نگاه داشته می شد. قبلا مقامات افغانستان گفته بودند که این شهروند آلمان یک جا با 4 گروگان افغانی آزاد شده اند. محمد نعیم ولسوالی چغتای ولایت وردک گفت مهندسی آلمانی و گروگانان افغان با 5 زندانی طالبان رد و بدل شده اند.
وزارت خارجه آمریکا می گوید نمایندگان ارشد 6 کشور نیرومند جهان هفته آینده در اروپا با هم ملاقات می کنند تا امکان اعمال تحریم ها علیه ایران را بررسی کنند، زیرا ایران از قطع برنامه های هسته‌ای‌اش سرپیچی می کند. شون مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در این ملاقات از جانب آمریکا نیکولاس بورنز معاون وزیر خارجه شرکت خواهد داشت. ممکن است این ملاقات 17 اکتبر برگزار شود، ولی شهر اروپایی میزبان این ملاقات تا حال اعلام نشده است.
دیروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی از ثبت نام روسیه دیگر جنبش مخالفان روسیه امتناع جست. لیودمیلا مامینا سخنگوی این جنبش گفت ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی دلیل آورده است که این جنبش به عنوان حزب سیاسی ثبت نام نداشته است. با وجود این گاری کاسپاروف هم رئیس این جنبش گفته است که آنها تا آخر برای شرکت در انتخابات پارلمانی 2 دکامبر تلاش خواهند کرد.
شورای همکاری های منطقه‌ای برای جنوب شرق اروپا در سراییو به کار شروع کرد. این شورا پیمان ثبات را در این منطقه عوض خواهد کرد. پیمان ثبات را سال 1999 دولت های غربی تشکیل دادند تا ثبات وضع و مناسبت حسنه مردم کشورهای منطقه را تأمین کند و یاری دهد که این کشورها بیشتر با کشورهای عضو پیمان ناتو نزدیک شوند. پیمان ثبات سال 2008 در سراییو بسته می شود. فعالیت پیمان ثبات اصلا به همکاری ها در بخش های انرژی، اقتصاد، مسائل اجتماعی، امنیت و دادگستری متمرکز شده بود.
فعالین حقوق بشری بلاروس میگویند مقامات دولتی مخالفان را نگذاشتند که هفته آینده در مینسک پایتخت بلاروس راهپیمایی انجام دهند. با گفته این منبع مقامات 10 نفر از سازمان دهندگان مخالفان را بازداشت کرده اند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارد.
کمیته مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه را به تصویب رساند که کشتار ارمنی ها را در سال 1915 قتل عام ارزیابی می کند.
مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا امکان گسترش همکاری با آسیای مرکزی را می آموزد.
دادگاه ولایت سغد جنایتکاران را به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد.
در ترکمنستان پدیده های تبارگرایی برجسته تر جلوه می کند.
در سنکت پیتربورگ میان مهاجرین کره تاجیک و اوباشان محلی زد و خورد رخ داده است.
پارلمان قرقیزستان قانون نو را درباره امتیاز به مهاجرین بازگشته قرقیز به تصویب رساند.
و فرهنگیان تاجیکستان روز فلک را برگزار کردند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم. کمیته مجلس نمایندگان کنگرس امریکا قطعنامه را درباره قطع عام ارمنی ها به تصویب رساند. طبق این قطعنامه کشتار ارمنی ها در سال 1915 قتل عام دانسته می شود. با وجود هشدار قبلی جورج بوش رئیس جمهور امریکا در این باره که قطعنامه می تواند به مناسبات امریکا و ترکیه خدشه وارد کند، این قطعنامه به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این قطعنامه، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه این قطعنامه را غیر قابل قبول خواند. در این قطعنامه کشتار ارمنی ها از سوی ترک ها در سال 1915 قتل عام ارزیابی شده است. ترکیه متحدی کلیدی امریکا در پیمان ناتو دانسته می شود. همکار ما لطیفی در این باره از نیویورک گزارش می دهد.
با وجود آنکه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا جورج دبلیو بوش روز چهارشنبه از قانونگذاران کشورش دعوت نمود قطعنامه درباره به حیث گنوسید اعتراف کردن قتل عام ارمنی ها در سال 1915 از جانب ترکیه را رد نمایند، کمیته مجلس نمایندگان در امور رابطه های بین المللی تصمیم گرفت سند را برای رای دهی به کنگرس ارائه کند. بوش در مراجعتش گفت تصویب این سند به روابط دو جانبه آمریکا و ترکیه ضرر بزرگ خواهد رساند.
We all deeply regret the tragic suffering of the Armenian people that began in 1915.
همه ما برای عذابهای مردم ارمنی که سال 1915 آغاز شدند سخت متاسفیم، اما این قطعنامه پاسخ موافق به قتل عام شدن نمیتواند و تصویب آن به مناسبات ما با عضو کلیدی ناتو و شریکمون در جنگ سرتاسری با تروریسم یعنی ترکیه ضرر بزرگ میرساند. اما بعد از آوازدهی در کمیته امور بین المللی، رئیس مجلس نمایندگان ننسی پلوسی از طرفداران دیرینه قطعنامه آن را برای آوازدهی با کنگرس پیشنهاد خواهد کرد. نمایندگان حزب دموکرات که در کنگرس اکثریت را تشکیل می‌دهند ممکن است این سند را به تصویب رسانند. بررسی این موضوع در زمانی خیلی حساس برای روابط میان ایالات متحده و ترکیه صورت می‌گیرد. تصویب قطعنامه در رابطه با قتل عام ارمنی‌ها ترکیه را به جدیت نگران کرده است و اعضای هیئت وکیلان مجلس نمایندگان ترکیه هنگام بازدید از کنگرس آمریکا روز سه‌شنبه هشدار دادند که سند بر رابطه‌های دو جانبه کشورها زیان می‌آورد. و این در حالی است که رئیس جمهور ارمنستان روبرت کوچاریان ضمن سخنرانی‌اش در بروسل مقر اتحادیه اروپا در استانه تصویب این قطعنامه گفت حقیقت تاریخی باید برقرار کرده شود. البته من تشبوس قانونگذاران ایالات متحده امریکا که قصد دارند قطعنامه را برای آوازدهی به کنگرس ارائه کنند استقبال میکنم. من امید بزرگ دارم که کمیته از داخل کنگرس ایالات متحده امریکا این موضوع را بررسی میکند. من باور ندارم که اعتراف بی‌عدالتی های تاریخ میتواند به مناسبات امروزه دو کشور تأثیری داشته باشد. ترکیه با موضع‌گیری ارمنستان که اکثریت کشورهای غربی از آن جانبداری میکنند شدیداً مخالف است. جانب ارمنی میگوید قتل ارمنی ها زمان جنگ یکومی جهان که در قلمرو ترکیه صورت گرفت و در نتیجه آن تقریبا 1,500,000 نفر کشته شده بود قتل عام است. اما مقامات انکارا بر این عقیدند که زمان فروپاشی امپراتوری ترکوی عثمانی در برابر ارمنی ها شماره بزرگ مسلمانان و مسیحیان نیز به قتل رسیده بودند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تصویب قطعنامه کمیته مجلس نمایندگان کنگرسی امریکا.
هاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان بازدید دو روزه خود از قزاقستان و ترکمنستان با راهبران این دو کشور آسیای مرکزی راجع به همکاری های اتحادیه اروپا با این منطقه و ویژه در زمینه منابع انرژی گفتگو کرد. آقای سالانا بعد از ملاقاتش با رئیس جمهور قزاقستان در آستانه گفت اتحادیه اروپا از احداث لوله گاز ماورای دریای خزر جانبداری میکند. هاویر سالانا 9 اکتبر از ترکمنستان و 10 اکتبر از قزاقستان بازدید کرد. درباره نتیجه های بازدید سالانا از قزاقستان همکار ما نصیب جان امانی از المعطا گزارش می دهد.
هاویر سالانا کمیسر عالی اتحادیه اروپا در آستانه پایتخت قزاقستان با مقامات رسمی این کشور دیدار و گفتگو نمود. به گفته آقای سالانا یکی از موضوعهای کلیدی که با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان وی بررسی کرد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه اتحادیه اروپا و قزاقستان در بخش های اقتصاد، انرژیتیک و سیاست بود. همچنین هاویر سالانا اطلاع داد که وی با سرور قزاقستان چندی از مسائل بین المللی و منطقوی از قبیل مسائل مربوط به افغانستان و ایران و بر علاوه استراتژی نو اتحادیه اروپا در مورد آسیای مرکزی را بررسی کرد. هاویر سالانا تلاش اتحادیه اروپا را برای بالا بردن سطح حضور خویش در آسیای مرکزی از طریق مساعدت به رشد اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه تایید نمود. به اندیشه آقای سالانا یکی از چنین راهها در آینده بنیاد کردن لوله گاز است که توسط آن گاز منطقه به کشورهای اروپا انتقال خواهد یافت. و در این رابطه همچنین افزود:
As you know, one of the problems of the gas from this region is how to get it out into Europe. And without it out, the Trans-Caspian route could be one important possibility.
آقای سالانا گفت که طوری معلوم الان مشکلات عمده مربوط به گاز در این منطقه موجود است که آن چطور به اروپا انتقال دادن این مواد سوخته است و در آینده بنیاد خطی لوله گاز از طریق دریای خزر می تواند در این راه واسطه مهم گردد. قزاقستان سیومین و آخرین کشور منطقه است که آقای سالانا از آن دیده نمود و قبل از این در ترکمنستان و قرغیزستان نیز با سروران این کشورها اطراف مسائل گوناگون اقتصادی و سیاسی از جمله انرژیتیک گفتگو کرد. داستین صدپایف سیاستشناس قزاق نیست. هدف سفر نوبتی هاویر سالانا و طی دو هفته دو ملاقات انجام دادن او با نورسلطان نظربایف را اساساً مربوط به مسائل انرژیتیک میداند و اتحادیه اروپا میخواهد در این رابطه راههای تقویت نقش خویش را در منطقه پیدا نماید. محض از ترکمنستان آغاز گردیدن سفر هاویر سالانا نیز به این مسئله بستگی دارد. به اندیشه داسیم صدپایف برای اتحادیه اروپا قزاقستان قبل از همه چون کشور نیرومند دارای ذخایر بزرگ انرژتیکی جالب است. و بیهوده نیست که اتحادیه اروپا سال گذشته با قزاقستان درباره همکاری های انرژتیکی توافقنامه به امضا رسانده بود. سیاستشناس تاکید میکند که اتحادیه اروپا نخواهد گذاشت که قزاقستان در بنیاد لوله گاز الترناتیوی مثل طرح نبوکا که منفعت های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را کنار میگذارد فعالانه شرکت ورزد. از سوی دیگر قزاقستان به گفته آقای صدپایف برای اتحادیه اروپا در منطقه یکی از کشورهای کلیدی محسوب میگردد و چون این اتحاد برای کشورهای منطقه استراتژی ویژه را به میان آورده است، برای پیاده سازی چنین استراتژی آن را ضرور است که به این کشور که در منطقه موقع استوار دارد تکیه کند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
نتیجه های بازدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از قزاقستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بنیادی رادیویی آزادی را مستقیما از پروگ و دوشنبه می‌شنوید. دادگاه ولایت سوق 10 عضو یک گروه 14 نفری را به اتهام تروریسم، تشکیل دسته جنایی، شرکت در حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت شهر قیرقوم و حمله به پاسگاه مرزبانی در ناحیه اسفره از 5 تا 29 سال روانه زندان کرد. 4 نفر، 3 زن و 1 جوان از این گروه طبق قانون عفو و از تالار دادگاه رها شدند. همکار ما معصومی محمد رجب در این مرافعه شرکت داشت.
دادگاه ولایت سوغ در روز 10 اکتبر پرونده گروه 14 نفری را انجام داد و از این گروه 10 تن را به مهلت های طولانی به زندان محکوم کرد. این گروه به صادر کردن یک عده جنایات وزنین از جمله جنایات تروریستی، دست داشتن به حمله های مسلحانه و بازداشتگاه موقت قیرقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اوایل و اواسط سال گذشته میلادی متهم می شوند و همچنین به یک قطار جنایات دیگری وزنین از جمله نگه داشت سلاح شامل بودن به گروه های جنایی ایده از جانب دادگاه سوخت گناهکار کرده شدند و دادگاه سروری همین گروه یوسف رحمتوف را که در حمله به قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در سال گذشته میلادی به صفت راننده اوتومبیل گروه حملهور مسلح شرکت داشته است به 29 سال به حبس فرستاد. اما در این گروه 14 نفری 3 نفر خانم هم بودند، محیا قیوموا، مختصر مدمینوا و ولیخان حسنوا، هرچند که دادگاه این نفران را به 10 سالی و 11 سال، خانم حسنوا را به 11 سال و دوی دیگر را به 10 سال حبس محکوم کرد، اما با تطبیق قانون عفو تاجیکستان این 3 زن را از تالار مرافعه آزاد کرد. اما در بین همین گروه 14 نفری جنایی یک نفر جوان بابایف، بهادر بابایف نیز بود که او را دادگاه بیگناه حسابید و از تالار دادگاه بنابر ثابت نشودن جرم او را از تالار دادگاه آزاد کرد. اما در این مرافعه که پیوندان و خیش و تبار و نزدیکان همین نفران محکوم شده شرکت داشتند، آنها میگویند که نفرانی که به حبس هم محکوم شدند از سوی دادگاه با دلیل های قطعی جرم آنها ثابت نشده و نیز خودی محکوم شدگان جرمشان را بر دوش خود نگرفتند. از جمله مادری بهادر بابایف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ساتمان عرصی اومدگی بود با کشنی یکی رایف با واشده رقم تلفن که دیگه خفیدن و دیگه سان ندادن تو خبر ندادید توی نمیدونی خبر
این را مادر بهادر بابایف میگوید. یک نفری محکوم شد، یک نفری که زمینا با حکم دادگاه آزاد کرده شد، یگانه نفری که جرم او گفت که در دادگاه ثابت نشده است. اما دیگر مادران و پیوندان هم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که چند نفری آنها همینطوری این نفرانی که بازداشت شده اند به یگان چی پیشنهاد اتهام یک بار بازداشت شده و ضمن تفتیش اولیه با آنها زیر فشار و زیر تهدید و زوری مقامات تفتیشگر بر دوش آنها جرم های سنگین گذاشته شده است.
معصوم یک چی میخوام بپرسم که آیا عضویت این نفران در سازمان بیعت و حرکت اسلامی ازبکستان از سوی دادگاه تایید شد؟
دادگاه به صورت قطعی و روشن نگفت که این نفران عضو جنبش اسلامی ازبکستان یا اینکه عضو بیعت میباشند، اما در دادگاه قاضی همین پرونده امیرخان اسحاقوف گفت که این نفران با حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط و همکاری داشتند، از جمله در همان حمله های مسلحانه به قرارگاه مرزبانان تاجیک در سال گذشته میلادی در اسفره و با بازداشتگاه موقت قیرقوم در طرح‌ریزی و عملی کردن این حمله ها همدستی داشتند.
با مهلت های مختلف زندانی شدن اعضای یک دسته جنایی در خوجند در گزارش همکاری ما معصومه محمد رجب.
دیروز در دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه مرافعه 3 خبرنگار نشریه سابق نشریه آوازه آغاز شد. مرافع دادگاهی این خبرنگاران که برای تحقیر شخصیت یک آوازخوان متهم می شوند با سبب حاضر نشدن دعواگر موقوف گذاشته شده بود. آوازخوان ریحان رحیموا از خبرنگاران تقاضا دارد که برای تحقیر شخصیتش از او رسما عذر بپرسند، اما خبرنگاران میگویند در مطلب آنها در رابطه با فعالیت این آوازخوان که در پایه یک مواد اینترنتی تهیه و نشر رسیده است هیچ نوع نقض قانون و تحقیر شخصیت وجود ندارد. قضیه به دادگاه کشاندن خبرنگاران تاجیک از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تحت نظارت قرار دارد. از جریان روز اول این مرافع همکار ما ناصرجان معمورزاده گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
محاکمه دادگاهی خبرنگاران سعید قربان و فرنگیس نبی و محیا نازیموا در دادگاه نایه فردوسی شهری دوشنبه با تأخیر یک روزه شروع گردید. سعید قربان و سردبیر سابق افتنامه آوازه، اینچنین فرنگیس نبی و محیا نازیموا خبرنگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در تحقیر شخصیت، تهمت و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموا آوازخوان تاجیک متهم دانسته میشوند. وکیل مدافع خبرنگاران نایتی نایتف ادعا میکند که پرونده جنایی علیه نفرانی تحت حمایتش بپایه و غیر قانونی است. سعید قربان و سردبیر پیشین نشریه آوازه میگوید در مطلبی که او و همکسبانش پیرامون سفری هنری ریحانه رحیموا به افغانستان انشا کردند، تحقیر و تهمت جای ندارد، بلکه شیوه آوازخوانی و متن سروده هایش مورد انتقاد قرار داده شده است.
یک مقاله نویسیم که بگذار همین خیلی راینده هایی که چون سفرهای هنری گفته از نام ملت تاجیک و از نام فرهنگ تاجیکستان رفته در دیگر و خارج کشور برآمد میکنند، بگذار یک ذری نظارت گرفته شوند که اونها مثلا سرودشون در کدام صد است و سطح سخنرانیشون در کدام صد هست. حالا که وقتی سطح کنسرتی همون آوازخوان تماشا میکنی، این بواسطه تا کدام اندازه مدنیت و فرهنگ ما تاجیکان را پس میکند.
سید قربان و سردبیر سابق نشریه آوازه در همین حال دعواگر ریحانه رحیموا میگوید هدف او از مراجعت به دادستانی وادار کردن خبرنگاران برای رسما عذر پرسیدن از آوازخوان بوده است و افزود از ایده‌های خود دست نمیکشد.
من وقتی که همین گازت برام بعد دو هفتهش ما به پراکوراتور مراجعت کردم و یا دو هفته وقت داشتن که خودشون اپروژنی نویسن، لیکن ننویستن. من جواب نویستم، ژورنالیستاشو به اهمیت نمیدیم. گفتن نویسم برای دو کلمه 30000 سومونی اشتراف دیا. گفتم من با استرش نیسک دادن کو و یا بخشش نپرسیدن. ای بی خودشون نمیفهمن و فکر میکنن که هر یک تا شهروند تنقید کردن، تهمت کردن و یا حق دارن.
آوازخوان تاجیک ریحانه رحیموا در همین حال سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از شدنی پرونده جنایی علیه خبرنگاران سعید قربان و فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا اظهار نگرانی کرده خواستار لغو این پرونده شدند. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفت پرونده خبرنگاران تاجیک تحت نظر این سازمان قرار دارد. مرافع دادگاهی خبرنگاران روز پنجشنبه 11 اکتبر ادامه خواهد کرد. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافع دادگاهی خبرنگاران پیشینی نشریه آوازه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موجی 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
مجله بندادی رادیوی آزادی را می شنوید. در کشورهای آسیای مرکزی انعنه امتیاز به اقلیت رهبر و فقر به اکثریت عام حکم فرماست. در اکثر این کشورها کرسی های حکومتی اساساً میانی خیش و تبار و نزدیکان و پیوندان رئیس جمهور یا نخست وزیر و وزیرها تقسیم می شود. به نظر می رسد که رهبری نوی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف هم به این دردی دیرینه تبارگرایی مبتلا شده است. درباره این موضوع همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه کرده است که آن را با هم می شنویم.
در دوره حکمرانی پرزیدنت سپرمراد نیازوف ترکمنستان خودکامه‌ترین جمهوری آسیای مرکزی عنوان گرفته بود. بعد فوت نیازوف رئیس جمهوری نو قربانقلی بردی محمدوف اقدام های محدود راه اندازی کرده در بعضی ساحه ها مانعه ها را رفع نمود. ایده ای از شارحان می گویند اقدام های بردی محمدوف واقعی بوده هدف دارند ترکمنستان را به دموکراسی هدایت نمایند. اما دیگران برعکس عملکردهای او را همچون رمزی حکمرانی خودکامه ارزیابی می کنند. روز دوشنبه پرزیدنت ترکمنستان وزیر امنیت گلدی محمد آشیر محمدوف و وزیر کارهای داخلی خواجه مراد انقربانوف را از وظیفه هایشان برکنار نمود. بر ضد هر دو منصبدار سابق پرونده های جنایی باز شده است. در این باره بردی محمدوف می گوید
اخیراً کار وزارت کارهای داخلی بدتر شد. طور پیشتر گفته بودم در بین افسران از نو پاره‌خوری افزایش یافته است. بخش های وزارت کارهای داخلی و خادمان این وزارت از قدرت سوء استفاده میکنند.
در ماه می حامی قدیمی رژیم نیازوف جنرال آقمراد رجبوف که ریاست گارد پرزیدنتی را بر دوش داشت و مشاور معتمد نیازوف به شمار میرفت به حبس گرفته شد. همین گونه صاحبکار مراد آقایف که به گفته حالدانها مأموریت صورت حسابهای بانکی پرزیدنت ترکمنستان را بردوش داشت و مدتی طولانی از آزادی محروم شد. ولی جان مکلیاد، شارح پژوهشگاه جنگ و صلح واقع در شهر لندن میگوید نظام دولتداری موجود در ترکمنستان تطبیق اصلاحات واقعی را دشوار نموده است.
تو وقتی که در ترکمنستان ساختاری اساسی حکم خودکامه وجود دارد و به فکر من تا دیر زمان ادامه خواهد داشت، مشاهده نمودن اصلاحات و بهبود دشوار می شود، زیرا طبیعت این نظام تولید اصلاحات و دیگرگونی را مد نظر ندارد.
مکلیوت بر این عقیده است که احتمال بردی محمدوف در پی اصلاحات باشد، ولی او با آسانی به تغییر میخانیزم های معموری موفق نخواهد شد. زیرا منصبداران زیاد از وضع کنونی بهره برداری میکنند و جانبداری دوام داشتنی آن هستند. ارکادی دوبنوف شارح امور آسیای مرکزی در روزنامه ورمیا نوسته چاپ مسکو تاکید میکند پرزیدنت نوی ترکمنستان همدهگانش یعنی زادگان دهه گوکتیپا را به وظیفه های بلند پیشبری کرده است. به فکر این شارح روز بردی محمدوف به خاطر تحکیم موقعش خیش و اقربا و هم قوم هایش را به منصب های کلیدی تعیین خواهد کرد.
همه آنها از یک منبع سر گرفتند. در روسیه این منبع قوم سانکت پتربورگی ها می باشد که بر اساس کار تهیه شده است، یعنی در آن افسران کگبه و همکاران مورد اعتماد پرزیدنت پوتین از شهر سانکت پتربورگ جاب و وظیفه گرفتند. در ترکمنستان تکیه برای خویشاوندان و هم قوم ها می باشد.
انعنه دیگری کشورهای آسیای مرکزی پیشبری فرزندان رهبران به وظیفه های بلندی دولتی می باشد. ولی در مورد بردی محمدوف نمی توان چیزی را تاکید کرد، زیرا فرزندان او در خارج هستند. معلوم نیست که آنها زمانی به وطن برگشته از امتیازهای پدری استفاده می برند و یا حیات آرام در خارج کشور را اختیار خواهند کرد.
تبرگرایی در ترکمنستان. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما تدریجاً به نیمه دوم این ساعت برنامه ما نزدیک می شویم. یادآوری می کنیم که در نیمه دوم برنامه این گزارش ها را به شما پیشکش می کنیم.
در سنت پیتربورگ میان مهاجرین کره تاجیک و اوباشان محلی زد و خورد رخ داده است.
پارلمان قرغیزستان قانون نوی را درباره امتیاز به مهاجرین بازگشته قرغیز به تصویب رساند.
و فرهنگیان تاجیکستان روز فلک را برگزار کردند.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود.
شبی بود که رنجی بلگارم آمد وقت خندیده خیرامان به کنارم آمد در لبی آمد شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری شد حرفش بر دیده چارم آمد در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. در مسکو گروه مهاجران غیرقانونی تاجیک ضمن ترمیم یکی از یادگاری های فرهنگی روسیه یعنی آثارخانه محاربه بارادینو بازداشت شدند. به اطلاع خبرگزاری ایترتاس، 9 شهروند تاجیکستان که در این آثارخانه کار میکردند سند ضروری از جمله اجازه کار نداشته اند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است که سرنوشت مهاجران کاری تاجیک در دادگاه روشن خواهد شد. همچنین جستجوی کارفرمایان ادامه دارد و امکان دارد که علیه آنها به اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایی باز شود.
و در ادامه همین موضوع، از شهر سن پترزبورگ درباره نزاع میان مهاجران کاری تاجیک و مردم محلی اطلاع رسیده است. اصلا در این شهر روسیه مهاجرین کاری را زیاد خوش ندارند. تحقیر و لط و کوب و کشتار افراد چهرهشان غیر اسلاویانی در این شهر زیاد رخ می دهد. اما طوری که محمد رحیمی سیدر همکاری ما در مسکو گزارش می دهد، برای نخستین بار تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیک و فاشیست های محلی با هم برخورد کرده اند.
خبری زد و خورد دست جمعی مهاجران کاری تاجیک با مردم بومی ناحیه پریازگورسک ولایت لنینگراد روسیه را اداره مرکزی پلیس شهر سن پترزبورگ تایید نکرد. سخنگوی اداره مرکزی پلیس شهر سن پترزبورگ اولگا ایوانوا بر رادیو آزادی در مسکو گفت آنچه در این مورد در رسانه‌های گروهی چاپ شده است اساس ندارد. سخنگوی پلیس میگوید اصلی حادثه این است که یک مرد ازبک با یک زن جنجال کرده است، یعنی دو نفر زن زنی کرده اند. زد و خورد دست جمعی نبود. اداره پلیس خبر را رسما رد میکند. روزنامه الکترونی گازتارو روز چهارشنبه خبر داد شب دوشنبه به سه‌شنبه در شهرک کانتالووی ناحیه پریازورسک ولایت لنینگراد میان مهاجران کاری تاجیک و مردم تهجایی درگیری شدید رخ داد. در زد و خورد حدوداً 300 نفر با ارماتور و زنجیر و کلتک شرکت کردند. چندین نفر ضرر دیدند و چندین تن بازداشت شدند. سامانه اینترنتی لنتا رو اعلام کرد تاجیکان را در لنینگراد با زنجیر و ارماتور کوفتند. سامانه اوت رو افزوده است مهاجران کاری در قهوه‌خانه رمشکا کشتار راه‌اندازی کردند. سامانه نووای پلیتیکا نوشت تاجیکان مسلح با زنجیر و ارماتور در ولایت لنینگراد زنازنی کردند. این در حال است که رئیس سازمان تاجیکان مقیم سنت پترزبورگ نظر میرزاده میگوید در محل وقوع حادثه تاجیکان کم شمارند. آنها در دو بریگاد ساختمانی کار میکنند. به هیچ جنجال شریک نبودند و کسی از تاجیکان هم آسیب ندیده است. بنا به گزارشات دسترس تا 7 سال اخیر در روسیه 18 زدوخورد کلان بین قومی رخ داده است که ده ها تن کشته و صدها نفر زخمی بر جای گذاشتند. اکتبر سال 2001 گروه 300 نفری جوانان مسکو در بازار سریتسینو 4 نفر از جمله یک جوان تاجیک را کشته 80 مهاجر را زخمی کردند. در ترکیشی که ملتگرایان جوان ماه آگوست سال 2006 در بازار چرکیز مسکو راه اندازی کردند 13 نفر کشته شدند که 10 نفری آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. با گفته محافظ حقوق سویتلانا گانوشکینا در رسانه های گروهی هم نفرانی هستند که از نزاهای بین قومی سود سیاسی می جویند و با به هم مقابل گذاشتن منافع مردم بومی و مهاجر توطئه ایجاد می کنند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
خبرها درباره برخورد میان مهاجرین کاری تاجیک و ساکنان محلی شهر سنت پترزبورگ.
دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مردم کشور را با فرارسی عید رمضان تبریک کرد. تبریکات او در حال پخش شد که امسال در نماز عید فطر نورسان ولایت ختلان شرکت نخواهند کرد. اخیرا با دستور مقامات این ولایت حضور نورسان در مساجد و شرکت آنها در نمازها از جمله نماز عید رمضان ممنوع اعلان شده است. مقامات محلی در تشریح سببهای این تصمیم گفتند که جلوگیری از شرکت نورسان در مساجد با درخواست والدین و امام خطیب ها صورت گرفته است، ولی کارشناسان محلی میگویند که نه فقط در ختلان بلکه در تمام جمهوری یک نوع حراس از گرایش روز افزون جوانان و نورسان بدین موجود است و آن مقامات را به این اقدام وادار کرده است. ابوبکر فیضعلی همکار ما در شهر قرغان‌تپه گزارش تهیه کرده است بدین شرح.
در استان ختلان مسئولین به مساجد رفته نورسان سین مکتبی را ممنوع کرده اند. سیقلی محمدوف رئیس محله کیهانوردان شهر قرغان‌تپه به مسجد آمده اعلان داشت که طبق دستور حکومتی شهر از این به بعد به مساجد آمدن نورسان مکتبخان منع است. خطیب مسجد خواهش نمود نورسان را از مسجد بیرون نسازند. در همین حال حسین جان شاکیروف مسئول امور دین در حکومت ختلان میگوید تصمیم منع کردن نورسان مکتبخان از رفتن به مساجد از جانب خود والدین و خطیبان سر زده است. او میگوید
که اکثر امام های پنج وقته و امام خطیبان شکایت از آن میکنند که وقتی که کودکان و یک جوانان به مسجد وارد میگردند عملهای ناشایسته میکنند که در نماز مردم یعنی که نقصان پیدا میشه.
آقای شاکیروف میگوید وقتی نورسان همراه والدین به مسجد میآیند کسی به آنها اراد نمیگیرد. در همین حال آقای شاکیروف دلیل منع کردن رفتن نورسان مکتبخان را به مساجد جامع مطابق با یک امر مقامات تایید کرد. زیرا به اعتقاد آقای شاکیروف وقتی نورسان به نماز جمعه می روند قانون معارف کشور لغو و روند تدریس خلالدار می شود. اما عثمان تویچیف یک والد از استان ختلان نسبت این قضیه اندیشه دیگر دارد. او می گوید مطابق و قانونگذاری وقت تاجیکستان به مسجد نرفتن و نرفتن فرزندان را تنها والدان معین کرده می توانند و هیچ کس حق دخالت به اعتقاد مردم را ندارد.
وقتی که در جامعه ما خوانندگان و دانشجویان یک یا دو ساعت به مسجد جامعه می روند روزای جمعه، این رو بعضی گروه ها باعثی تشویش اعلان می کنند، تشویش می شوند رو که، ولی اگر در اصل نظر اندازه می بینیم که 3-4 ماه دانشجویان و خوانندگان ما پخته می چینند، یکان ساعت درس هم نمی خوانند. این پرابلمه مبرم تشویش کسی رو به میان نمی آورد.
آقای تویچیف افزود یک گروه منفیتدار چنین مشکلات را مخصوص می‌سازند و با این واسطه دقت مردم را از مشکلات اساسی بیرون می‌برند. در همین حال قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منع کردن رفتن نورسان را به مساجد نقض حقوق انسان و تاکتیک نوبتی مقامات می‌داند.
در یگان قانون ها این چیز ثبت نشده است، یا به مثال اینکه در قانون تنظیمی خود رسم آیین هایی که امروز جاری کردن در اونجا در هیچ جاش گفتگی نیست که انسان در مسجد برود، در اونجا یگان آب نان خوردنش درست نیست.
با این وجود که مسئولین حکومتی خطلان از راه اندازی چنین یک تصمیم اظهاری ناآگاهی میکنند، نمایندگان شعبه معارف ناحیه باختر آموزگاران را تاکید داشتند که در صورت رفتن خوانندگان به مسجد آنها را مجازات انتظار است. ابوبکر فیضی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
منع حضور نورسان ولایت خطلان در مساجد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را به تصویب رسانده است که برای بازگشت مهاجرین قرقیز امتیازهای زیاده پیش بینی می کند. از جمله در این قانون آمده است اگر مهاجرین قرقیز از خارج به وطن برگردند، با آنها برای ساختمان منزل به طور رایگان قطعه زمین و قرضهای بلند مدت داده می شود. جزئیات درباره این قانون جدید در گزارش همکارم میراسرار فرغانی از بیشکک.
پارلمان قرقیزستان طرح قانون نوی را به تصویب رساند که گفته می شود به وطن تاریخی خود برگشتن تعداد زیادی مهاجران قرقیزتبار را تامین خواهد کرد. با گفته دپوتات پارلمان صدر جباروف، یکی از مؤلفان طرح این قانون، مهاجرانی که عزم به قرقیزستان برگشتن دارند از طرف حکومت کشورش برای ساختن منزل رایگان با قطعه زمین تامین کرده خواهند شد و آنها از قرضهای دراز مدت بدون بهره استفاده خواهند برد. این منبع می افزاید که خواهشمندان می توانند در موعد عزم بازگشت به وطن به کارپوس‌های دیپلماتیک قرقیزستان مستقر در ممالک خارجی از طریق عریضه مراجعت کنند. وی گفت همچنین کمیته مهاجرت و وزارت خارجه قرقیزستان در خدمت این مهاجران قرقیزتبار قرار خواهند گرفت. بر اساس شهادت صدر جباروف، بعد بررسی عریضه مهاجران که مدتی از 2 تا 3 ماه را در بر خواهد گرفت، این افراد به اعضای خانواده او شهادتنامه غیرالمن یا برگشته را صاحب خواهند شد. دپوتات پارلمان میگوید افرادی که شهادتنامه غیرالمن دارند در ردیف شهروندان کشورش از خدمت رایگان طبی برخوردار خواهند شد. گذشته از این توسط شرطنامه خرید و فروش آنها می توانند صاحب مالکیت خصوصی شوند. این در حال است که طبق قانونگذاری های قرقیزستان شهروندان خارجی از حق خریداری مالکیت خصوصی در قلمرو این کشور محروم کرده شدند. چنین به نظر می رسد که با تصویب رسیدن این قانون که بازگشت قرقیزتباران مهاجر را دوباره با وطن تاریخیشان مد نظر گرفته است، از طرف تعداد زیاد شهروندان این کشور با خوشحالی پذیرفته شد.
بتون هلده جشگر قرقیزترده وزنین قرقیزتان مملکتنه قید گلشی بلی
با گفته این همصحبت ما که قبول قانون مزبور عدالت را برقرار خواهد کرد. موصوف افسود برای هر یک قرقیزتبار قرقیزستان وطن اصلی است و وی و اعضای خانوادهش بازگشت مهاجران را با وطن تاریخیشان اقدام نجیب پارلمان و حکومت کشورش ارزیابی خواهند کرد. اما با گفته یک مهاجر تاجیک که در بیشکک سکونت اختیار کرده است، اگر پارلمان تاجیکستان از این اقدام پارلمان قرقیزستان پیروی کند، آنگاه مهاجران زیاد تاجیک در کوتاه‌ترین فرصت دوباره به وطن خواهند برگشت. این منبع افسود زیروی مهاجران را می‌داند که در سالهای جنگ شهروندی منزل خود را از دست دادند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تصویب قانون نو درباره امتیاز به مهاجرین قرقیز، آنانی که به وطن برمیگردند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و یک خبر از ولایت مختاری بدخشان. در این منطقه بلندکوی تاجیکستان زمستان زودتر فرا می رسد. ساکنان ناحیه مرغاب در این ولایت از حمله گرگان در این فصل بیم دارند، زیرا در زمستان شماره گرگان در منطقه زیاد شده است و والدین از سرنوشت طفلان خود در هراسند. موضوع را همکار ما در شهر خارو فیض میرحسن پیگیری کرده است.
ساکنان دهات دورافتاده مرغوب میگویند که بعد غروب آفتاب از ترس حمله گرگان با کوچه برآمده نمیتوانند. سلطان گوجاندردیف یک ساکن دهای چچکدی این نویا گفت که به نزدیکی گلای گرگان با یک نفر از چوپانان دهآ حمله کرد و اگر همسایه او سر وقت به کمکش نمیآمدند این چوپان تهمه گرگان میشد. موین رئیس کمیته ایفز محیط زیست ولایت فرهاد مامنظربیکوف در صحبت بدون میکروفون گفت که برای شکار گرگان کمیته آن سال گذشته 20,000 سومانی را در اختیار حکومت نویه مرغوب گذاشت، اما بعدا معلوم گردید که مسئولین حکومت محلی این مبلغ را با مقصد اوی دیگر استفاده کردند. نفس چورشنبیف مفتش دوستانی ولایت با تایید این خبر گفت دوستانی تحقیق پرونده جنایی در رابطه با این حادثه را به انجام رسانده برای بررسی به دادگاه نویه مرغوب فرستند. وی گفت
برای امینم 23 سپتامبر سال 2007 با جلوکی با نماتوی موده 245 قسم دو بند به کوزی نتیجه ملتوشتون و 34 قسمی اکی کوزی نتیجه ملتوشتون های بیلون کرده شده پرونده جنواتی برای مویتن برسی نمونم و سون نوعی مرغو فرستانده شده است.
فرعود مامان نظر بیکوف موین رئیس کمیته ایفز محیط زیست ولایت از اور داشت که زمستان سال گذشته بر اثر حمله گرگان به منزل یک ساکن نویه ایشکوشم 3 نفر از زنان خانواده جراحت وزنین برداشتند. در امین اول ساکنان نویه مرغوب در اولی منزلشان زنگوله او گذاشتند تا انگام حمله گرگان هم دیگانشان را به کمک دعوت نمایند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروج.
نگرانی ها از حمله گرگ ها در ناحیه بلندکوه مرغوب.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. پس از اعلان روزی فلک در سال گذشته باری نخست از این روز در تاجیکستان تجلیل به عمل آوردند. در عرفه این روز در گوشه و کنار کشور آزمونی فلک سرایان و نشست های علمی و آموزشی در موضوع این ژانر موسیقی مردمی برگزار شد. دیروز در کاخ جامع پایتخت یک کنسرت با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد که در آن نمایندگان دیپلماتی مقیم تاجیکستان نیز حضور داشتند. اما خود فلک سرایان درباره این هنری والای مردمی چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم سفرگلی عالمی خواهد شنید.
یا کو مادر دیسوس که میکاف مرا ای ملکی غریبی ها میاف مرا یا نای ملکی غریبی ها که میاف تو مرا.
بخشیده به روز فلک سرایی که طبق قرار حکومت تاجیکستان هر سال روز 10 اکتبر در کشور تجلیل می شود، وزارت فرهنگ یک برنامه ویژه تهیه و فلک سرایان را از گوشه و کنار کشور در پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه گرد آورد. در کاخ کنسرتی جامعی یک برنامه ویژه به مناسبت روز فلک سرایی برگزار گشت که در آن گروه های فلک سرایان از مناطق مختلف کشور نمونه های گوناگون فلک سرایی را پیشکش تماشابینان کردند. حبیب الله بیگ محمد در میان مردم با سراییدن فلک کنگورتی مشهور است.
جان فلک پروای پیغمبر ندارد، فلک پروای سیم و زر ندارد، ای که حیف این زمان و نوجوانان که عمرش مهربت باور ندارد، که عمرش مهربت باور ندارد.
سنت شناسان می گویند فلک در تمام دور و زمان ها یک نوع افشاگری در دوداغ و غم و اندوه انسان، شکوه از تقدیری ناسازگار و درد جدایی از یار و دیار بود است و آنها بر این نظرند که در گیری های سیاسی اولی سالهای 90 عصری گذشته در فلک سرایی یک نوع تکانی بخشیده است. حبیب الله بیگ محمد در این رابطه می گوید
ما 100% به این گفتار راضیم، برای آنکه فلک خودش درد است، الم است.
رحمت کپکف فلک سرای دروازی می گوید میانی فلکی دروازی و کلابی به استثنای کشیش ها و تابیش های آواز و آهنگ دیگر تفاوتی وجود ندارد. فلک راقی و فلک دشتی چنانه که در کلاب اجرا می شود همان گونه در درواز سراییده می شود.
در ما چی خشای چی خش هوای دارد، کوههای بلند
یکی از فلکسرایان دولتیار قربان مرادف از ناحیه روشانی ولایت بدخشان می باشد که هنرنمایی او را تماشابینان خوش پذیرفتند. اما صنعت فلکسرایی در منطقه شمال تاجیکستان تابش هایی به خود خاص دارد، می گویند فلکسرایان ناحیه عینی. مصاحبان ما فلکسرایان از مناطق مختلف تاجیکستان و صنعت‌شناسان ضمن یادآوری از هنری ناتکرار استادان این نمود هنری زیبای مردمی کریم شوش، اکشریف جورایف، آدینه هاشیموف، عبدالله نظری و دولتمندی خال که در این جاده محبوبیت خاصی در داخل و خارج کشور به خود کسب کردند، گفتند می شود در میان مردم چندین نفران را نام برد که هنری آنها هنوز شنیده و پذیرفته نشده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز فلک در کاخ جامعه پایتخت و روز و نیاز فلکسرایان تاجیک. تاجیکستان در شمار کشورهای قرار دارد که نمیتواند اهالی خود را با گندم محلی تأمین نماید و معمولا با بالاروی نرخ این نوع محصولات در بازار ساکنان آن به مشکل روبرو میشوند. دولت تاجیکستان هر سال پرورش 1 میلیون تن گندم در داخل کشور را به نقشه میگیرد، اما تا کنون حاصل پیش بینی شده به دست نیامده است. چرا؟ و این سوال از گزارش همکارم فیروز برات در دوشنبه پاسخ خواهیم گرفت.
خوجگی های دهقانی تاجیکستان به کشتی تیرماهی غلدانه از جمله گندم شروع کردند. طبق نقشه وزارت کشاورزی تاجیکستان قرار است در مجموع در 430 هزار گکتر غله، از جمله در 270 هزار گکتر گندم کشت شود. توهیر صادقوف سردار شعبه زراعت های تکنیکی و غله وزارت کشاورزی میگوید همه ساله در تاجیکستان حدود 1 میلیون تن غلدانه تولید می شود. توهیر صادقوف می افزاید اما طی سالهای اخیر با سبب پست بودن صفت تخمی حاصل غله و به خصوص گندم در کشور کاهش یافته است.
لیکن اسباب آن که در جمهوری ما همین صفت تخم پست شده است، در اکثر زمین هایی که ما همچون زمین آبی گذاشتند در اونجا آبشور کردن میشن حاصل نکید پست است، از همین سبب استحصال هم کم می شود.
مسئول وزارت کشاورزی تاجیکستان افزود اکنون این وزارت به خاطر تامین خواجگی های دهقانی با تخم خوش صفت از کراسنودر روسیه به مبلغ 1 میلیون سومانی تخمی خریده است که انتظار می رود از اوایل ماه نوامبر به تاجیکستان وارد شود.
ما 3-4 نو آورده استیم. من از سورت های نو هایی که در ناحیه اسفره بودن سترشینه نو تا تانیه. من باز از کراسنودر رفته برای گندم های دوروش که میگون هم بهاری هم تیرماهی کشت کرده میشوند. با همین خاطر از اونجا ممکن که 100 تن زیادترش همین خیلی گندم های دوروش که باشد که اگر که در تیرماه وقت تنگی کند در بهار همین گندم ها کرده شوند و حاصل نوکی بلندتر گرده.
موسم نوی کشتی تیرماهی در تاجیکستان در حال آغاز میابد که طی ماهای اخیر بازارهای این کشور شاهد بالاروی به مراتب نرخ آرد و گندم بودند. یک مدت قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی تولیدات قزاقستان در بازارهای تاجیکستان حتی به 135 سومانی دکه خورد و فعلا در حدود 100-110 سومانی قرار گرفته است. این در حالی است که در بهار امسال نرخ یک خلطه آرد قزاقستان در بازارهای تاجیکستان از 55 تا 60 سومانی را تشکیل می‌داد. تاجران سبب افزودن بهای آرد و گندم را در بالاروی ارزش این نوع محصول در بازار جهانی و از جمله در قزاقستان بزرگترین تامین کننده تاجیکستان با آرد و گندم و هنوز به آسیاب‌ها نرسیده حاصل گندم امسال ارزیابی کردند. اما با گفتی کارشناسان اگر کشور توانی تامین امنیت غذاییش را می داشت، جست و خیز نرخ آرد و گندم به جیب مردم بخصوص قشر نادار چنین ضربه نمی زد. فیروز سعیدوف اقتصاددان تاجیک می گوید افزودن قیمت آرد و گندم غالبا وضع ساکنان شهر نشین را سنگین تر کرد، زیرا در دهات کشور آنهایی که به زمین دسترسی دارند احتیاجات خود را تا اندازه برآورده می سازند. ولی می افزاید او بازده این کار هم چندانی نیست، چون که اکثریت در زمین های کم حاصلی للمی گندم می کارند. به اعتقاد این کارشناس تاجیکستان باید ذخیره های دولتی گندم داشته باشد و تنها به امید از خارج وارد کردن آن ننشیند. فیروز سعیدوف:
در همین وقتی که مثلا نرخ بسیار بلند می شود یا کمبودی غله حسگر می شود، اون رو باید که ما به بازار برآورده نرخی بازار رو پس کنیم و مردم رو با گندم تامین نماییم. و تاجیکستان پوره خودش رو با گندم تامین کرده نمیتواند. برای تاجیکستان همه قریب 1.5-2 میلیون تن غله لازم است، هم غلهی که برای آذوقواری، هم غلهی که گندمی که برای چاروا ماسک است. و مردم اساسا غله رو در زمین های لعلی می استحصال میکنند که حاصلگی آنها بسیار پست است، همگی 7-8-10 سنت. اساسا آن رو برای تامین نمودن احتیاجات خود خانواده خودش استفاده میبرد.
از سوی دیگر فیروز سیدوف میگوید تاجیکستان نظر به کشت غله از کشت پخته منفعت بیشتر میگیرد، البته اگر کشت و کارکرد و فروش پخته را درست به راه گذارند.
برای چی؟ برای که پخته کاری برای دولت فایده، برای مردم فایده نمی آورد. برای که قرض از حد زیاد است. قریب 400 چند میلیون دلار ما قرض با من این تشکیلات های فیوچری میگن، یعنی اینوستر ما قرضدار هستیم و عموماً آینده به استحصال پخته فروش آن باید آزاد باشد. هر یک کس باید که خودش هم پخته را استحصال کند، در بازار خودش برده فروشد، فایده آن را گیرد. لیکن از این سببی که من این کمپانی های فیوچری که در تاجیکستان وجود دارد، اون را مبلغ گذار میگذارند، قرض زیاد دارند، برای مردم از استحصال پخته اونقدر فایده کلو نمیگیرد. قرض خود را روپوش کنن روانه کرده میشد. حاضر حکومت مثلا یک حجت رقم 111 قبول کرد که در آنجا نقشه های کم کردنی قرض خوجگای دهقان اوید با پخته اگر حل شود، آینده به فکر من استحصال پخته فایده‌ناک باشد. اگر ما میتوانیم که هم با غله هم با دیگر محصولات خود را پورا تامین نماییم.
ثبوتی نسبی سالهای اخیر در بازار ارد و گندم و یک اندازه بهتر شدن سطح زندگی باعث شد که قسمت اعظم اهل دهات از استفاده زمین های به اصطلاح پرزیدنتی که به اعتقاد اقتصاددان ها در سالهای جنگ شهروندی اهالی تاجیکستان را از ورطه گرسنگی نجات داده بود دست بردارند. اما کارشناسان میگویند اکنون که قیمت ارد و گندم در بازارها چنین بالا رفته است، غالبا امسال در بسیاری از این زمین های سالها بازکش نشده دوباره گندم خواهند کشت. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 44 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 48 درهم خریداری می شود. اما بهای 100 روبل روسی برابر است با 13 سومانی و 5 درهم و 100 سوم ازبکی در صرافی های دوشنبه 37 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 شام شروع می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش، شب و عد قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من، اسم تو ببخش به لبهام، بی تو خالی نفس هم، قد بکش رو باور من زیر سایه بون دستان، خواب سبز رازقی باش، عاشق همیشگی باش، خستم از تلخی شب، تو طلوع زندگی باش، پس از آن